ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نازنین زاغری به 5 سال حبس محکوم شد. دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از اجرای توافق ایران با گروه اقدام مالی شد. و ساره جوانمردی نخستین مدال طلای کاروان پارالمپیک ایران را به دست آورد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کمپین آزادی نازنین زاغری روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده است. نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد و برای یک بنیاد خیریه کار می‌کند، 15 فروردین امسال هنگامی که همراه با دختر 2 سالش قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. در بیانیه کمپین آزادی نازنین زاغری آمده که وی صبح جمعه 19 شهریور اجازه یافت در گفتگوی تلفنی با همسر بریتانیاییش به وی اطلاع دهد که به 5 سال زندان محکوم شده، اما اتهاماتش به او گفته نشده است. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری گفت اعلام حکم او در فردای ارتقای روابط سیاسی ایران و بریتانیا بیش از پیش نشان می‌دهد که نازنین به وسیله‌ای برای چانه‌زنی در مسائل سیاسی داخلی و خارجی ایران تبدیل شده است. خانواده خانم زاغری از وکیل وی خواستند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از دولت حسن روحانی خواست امضای خود را از توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم موسوم به FATF پس بگیرد و تأکید کرد که در هر حال از اجرای این توافق جلوگیری خواهد شد. آیت الله جنتی همچنین خواستار دخالت مجلس در این موضوع شد. در تیر ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی محدودیت‌های پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حال تعلیق درآورد. این تعلیق در پی آن برقرار شد که بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دست یافت. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران اخیراً گفت بدون همکاری با گروه ویژه، حتی با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای، باز هم امکان مبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آید. ساره جوانمردی، بانوی تیرانداز ایران در رقابت‌های تیراندازی رشته تپانچه بادی 10 متر، روز جمعه نخستین مدال طلای پارالمپیک کاروان ایران در بازی‌های ریو در برزیل را به دست آورد. جوانمردی رکورد جهان را نیز به نام خود ثبت کرد. او در بازی‌های سال 2012 لندن به مدال برنز دست یافته بود. پیشتر در نخستین روز رقابت‌های پارالمپیک، سامان پاکباز در پرتاب وزنه به مدال نقره دست یافته بود. 15 دوره بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو از روز پنجشنبه 18 شهریور با حضور 4350 ورزشکار از 178 کشور جهان آغاز شد و تا روز 28 شهریور نیز ادامه خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا ساعتی دیگر در نشست اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای این کشور بررسی کند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت ممکن است خواستار اعمال کامل تحریم‌های موجود شود یا اسامی تازه‌ای به فهرست کنونی یا تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی برقرار کند. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که 5مین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با رهبران کره جنوبی و ژاپن گفت آمریکا هرگز کره شمالی را به عنوان کشوری هسته‌ای نمی‌پذیرد. همزمان پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواست بی‌درنگ از تمامی اختیاراتش که کنگره در اوایل امسال به او داده برای مجازات کره شمالی استفاده کند. چین، ژاپن، فرانسه، بریتانیا از دیگر محکوم کنندگان آزمایش هسته‌ای کره شمالی بودند. و هزاران نفر روز جمعه در چندین راهپیمایی دولتی علیه عربستان در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند. در این راهپیمایی‌های برگزار شده شعار مرگ بر آل سعود را راهپیمایان به زبان آوردند که از جمله شعارهای رسمی حکومتی علیه خاندان حاکم بر عربستان است. در پی تنش فزاینده میان دو کشور از ایران، کسی در مراسم حج امسال در عربستان شرکت نخواهد کرد. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. ماشاءالله آجودانی میزبان این هفته ماست. آقای آجودانی یکی از معروف‌ترین تاریخ‌نگاران درباره انقلاب مشروطه و ادبیات آن دوره است. کتاب مشروطه ایرانی او یکی از مهمترین آثاریه که درباره انقلاب مشروطه نوشته شده و بسیار شهرت یافته. کتاب مهم دیگر او یا مرگ یا تجدد نام داره که نظرات جدیدی درباره شاعران و نویسندگان دوران مشروطه ارائه داده. آقای آجودانی همچنین با نوشتن کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم به گفته منتقدان چشم انداز جدیدی را برای درک بهتر این اثر پیچیده گشوده. او با تأسیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن خدمت بزرگی به فارسی زبانان در این شهر کرده و من اومدم به همین کتابخانه در غرب لندن برای گفتگو با او. آقای آجودانی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میشه در ابتدا به من بگی که برای مهمونی شام چه کسانی را دعوت کردی؟
برای مهمونی شام محمد علی فروغی، زکاالملک، سید حسن تقی‌زاده، ابراهیم گلستان و آرامش دوستار و رمضان علی اولیایی، معلم دوران دبیرستانمون که معلم زبان و ادبیات فارسی بود، دعوت کرد.
بسیار بسیار عالی. جالبه که هم محمد علی فروغی تو مهمانات هم معلم دبیرستان. خیلی یعنی جالبه. حالا قبل از اینکه به من بگی چرا اینها برات مهمه که در مهمونی شامت باشند، میشه به من بگی برای اینا میخوای در مهمانی شامت چه موسیقی بذاری؟
آره، من فکر میکنم که چون موسیقی جان مریم رو خیلی دوست دارم و ازش خاطرات مختلف دارم، به خصوص در دوره زندان در زمان شاه، این موسیقی بود که زندانی های سیاسی میخوندن و در واقع یک جور چیز بود دیگه، یک جور جان گرفتن از موسیقی بود، نیرو گرفتن از موسیقی و یک بیان اعتراضی هم درش حس میکرد.
جان مریمی که شما تو زندان مثلا میکنید همونیه که محمد نوری خوند و دوست داری، دیگران هم خوندن.
من دیگران من برای فرق نمیکرد، ولی خود نوری در واقع بیشتر از همه اثر گذاشته بود.
جان مریم چشماتو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که به این بسر باری نازنین مریم. جان مریم چشماتو با کن، منو صدا کن، بشین ربونه
گردیم به مهمونای برنامه‌ت. شما محمد علی فروغی زکاالملک رو انتخاب کردید که نخست وزیر دوران رضا شاه و محمد رضا شاه بود.
بله، او یکی از سیاستمداران برجسته ایران بود و جدا از اینکه آدم اهل سیاست بود، نخستین کسی که در ایران اندیشه قانون‌خواهی در معنای مشروطیت رو تدوین میکنه به عنوان کتاب درسی در دانشگاه. اولین کتاب مهمی رو که در مورد فلسفه هست تدوین،
سیر حکمت، سیر حکمت فلسفه که همه ما در جوانی خوندیم.
هنوزم شاید یکی از بهترین کتاب ها باشه در همزه. او آگاهی به تاریخ ایران، کتابایی که در زمینه تاریخ ایران نوشت، این کتاب ها در واقع در ایران سرنوشت ساز بود. یعنی او یکی از کسانی بود که به ایران مدرن چهره داد، یعنی انقدر نقشش در ایران مهم. به عنوان نخست وزیر و سیاستمدار و کسی که در کابینه های مختلف حضور داشتم، یکی از پاک دست‌ترین افراد ایرانی هست که همه جا به عنوان منافع ملی ایران قدم برداشت و همه جا سربلندی ایران رو در نظر داشت.
جالبه که فروغی به هر حال به عنوان ادیب و فیلسوف و اینا ما میشناسیمش، ولی نخست وزیر رضا شاه هم قبول کرد. عجیب نیست به نظر برای خودت؟
نه، برای اینکه من فکر میکنم که خود فروغی در تغییر سلطنت در ایران نقش داشت، برای اینکه معتقد بود که اگر رضا خان سردار سپه بیاد شاه بشه به سلسله پهلوی بیاد، ایران نوین پایه‌گذاریم. او دیدگاه‌های خاص خودش داشت که با جریان‌های چپ اون زمان کاملا مثلا با مصدق در اون دوره متفاوته یا حتی با تغییراته.
شما فکر کنید مثلا اصلاحاتی که در دوران رضا شاه شده به خاطر حضور آدمای مثل فروغی حتما در کابینه او بوده دیگه؟
بی‌تردید فروغی خیلی نقش داشت در تحولات حقوقی در ایران، در تحولات فرهنگی در ایران، هر جا که نگاه می‌کنید تو مسائل سیاسی، در بزنگاه‌های حساس سیاسی به داد ملت ایران است.
باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، باش میخوابیدم، تو رو خوابیدم، خوشه یه دم توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه
سیاستمدار دیگری که دعوت کردی، البته اینم فقط سیاستمدار نبود، اینم ادیب بود، سید حسن تقی‌زاده است.
سید حسن تقی‌زاده باید بگم که در تاریخ ایران تا اونجایی که دلت بخواد در مورد سید حسن تقی‌زاده یاوه نوشتن. مثلا فرض کن اسماعیل رائین یک کتابی داره به اسم حقوق بگیران انگلیس در ایران. خب این تو یک سندی رو غلط میخونه، بر اساس این سند مینویسه که او حقوق بگیر انگلیس بود. که من در همین کتاب یا مرگ یا تجدد یه مقاله‌ای دارم در مورد قزوینی، علامه قزوینی، و در اونجا راجع به تقی‌زاده هم صحبت می‌کنم و در اون حاشیه نوشته آ تقی‌زاده هر کاری تو زندگیش بود الا حقوق بگیر، و اونم حقوق بگیر انگلیس. چرا این یاوه ها رو میگه؟ چرا این چه شیوه تاریخ نویسیه؟ او یکی از برجسته ترین سیاست مداران سکولار در ایران بود که در مبارزه مشروطیت در ایران، در مجلس اول و در مجلس دوم و در سالهای بعد، همه جا در جستجوی این بود که ایران قانون مدار بشه. جلوی آخونده ایستاد.
خودشون از خانواده روحانی بود، خودشون هم یه دوری
بله بود. و مهمتر از همین این تاریخ شمسی که ما همون امروز داریم، حتی جمهوری اسلامی هم نتونستین از بین ببره، کار تقی‌زاده بود. او هم مثل فروغی در تاریخ ایران، در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داره و باید به عنوان، حتی مینووی میگه که برای هر مملکتی اگه شما بخواید اینستیتوشن انتخاب بکنید یکی شمی تقی‌زاده است. اینا سازندگان ایرانه.
فکر میکنی به آدمایی مثل تقی‌زاده و حتی فروغی، ولی بیشتر به تقی‌زاده ظلم شده در
فراغون. من فکر میکنم اصلا تو تاریخ نگاری ایران جز فحاشی و بی تومت و توهین و ناسزا چیز، حتی دوره مصدق هم باور کنه وقتی ماجرای نفت پیش اومد، این میاد میگه که ما حالت فعل بودیم، اگر این خودکشی سیاسی رو نمیکرد به نفع منافع ملی، مصدق نمیتونست بره تو دادگاه لاهه بگه آقا کسی که این قرارداد امضا زد این حرفو میزنه به سنادی این قرارداد چه باطل. منظورم من اینه که جامعه ما، نسل جوان، باید بشناسن اینا رو. فکر نکنه این مملکت همین آخوندها هستن که خیلی کارن، یا واقعا شما مثل تقی‌زاده ما نداریم دیگه، ما مثل فروغی نداریم. یعنی این جزء مصیبت های جامعه.
از ایراداتی که مثلا من میشنوم معمولا تو همین تاریخ نگاری هایی که شما میگید از تقی‌زاده میگیرند اینه که خیلی غرب زده بوده، میخواسته ایران، میگفته ایران باید تا بن دندان غربی بشه.
البته یه وقتی تقی‌زاده این حرف زده بود در همین روزنامه کاوه، ولی بعدها این حرف رو تعدیل کرد. یعنی تقی‌زاده اونقدر وجدان روشن فکری داشت و اخلاق و منش داشت که وقتی جای فهمید تو زندگیش اشتباه کرد، این اشتباهات رو بعدها چیکار کرد؟ تصحیح کرد. حتی راجب خط فارسی هم این تون روی ها رو داشت. خب اون دوره اینجور مباحث بود، ولی بعداً رسخایی میخواد به تحسین تعدیل.
برسیم به مهمان سومت که یکی هم ادیب هست، هم فیلمساز هست، ابراهیم گلستان.
ابراهیم گلستان با اینکه خیلی ها من میدونم که از اخلاقش خیلی خوششون نمیاد و تجربه های تلخی دارن، خیلی جا صحبت میکنن، ولی من برخورد شخصی با ابراهیم گلستان ندارم. به کارهای ابراهیم گلستان، داستان نویسی ابراهیم گلستان که نگاه میکنم، فکر میکنم اصلا چجوری ممکن در مملکت ایران یکی مثل ابراهیم گلستان پیدا شد. یعنی جدی میگم،
50 60 سال پیش
اصلا دوره 1326 همین کتاب اولین کتابی که منتشر کرد، آذر ماه آخر پاییز، باور کنید داستانهایی که در این کتاب هست، اون بیشتر نویسنده داستانهای کوتاست، اصلا معجزه است. نگاهش به مسائل، زبانی که داره به کار میگیره، ساختارهایی که داره به کار، هنوز تا امروز من فکر میکنم مثل در داستان نویسی کوتاه کتاب مثل آذر ماه آخر پاییز نوشته نشد. کتاب‌های دیگه، داستان‌های دیگه گلستان هم همین جوره، یعنی نشون میده که یه آدمی استانداردهای لازم رو هم به لحاظ جهان‌بینی داشت، هم به لحاظ زبان و قدرت زبان. براش هم مهم نبود که خواننده چی فکر میکنه، او هنر خودش رو، کار خودش رو باید انجام بده. به همین دلیل من فکر کنم جایگاه بسیار درخشانی، همینجوری که از صادق هدایت حرف میزنیم، باید از ابراهیم گلستان هم حرف بزنیم. یعنی اینقدر به عقیده من مهمه، چون معمولا ادبا وقتی صحبت میکنم میگن جمالزاده پایه‌گذار اصلی بود، بعد هدایت،
بله،
و دیگه بیان جلوتر. ولی واقعا در کنار این دو نفر نقش گلستان بسیار برجسته است، ولی بنا به دلایلی من امشب ایشون دعوت کردم که بعد متوجه
بسیار خوب، بسیار خوب من. خب میرسیم به مهمون بعدیت، آرامش دوستدار، که یکی از متفکران به حال معاصر و در خارج از کشور زندگی میکنه. بله،
آرامش دوستدار رو به خاطر این دعوت کردم، برای اینکه ای اون تنها روشن فکریه که در سالهای اخیر پرسش ایجاد کرده صدر فرهنگ ما نسبت به تاریخ ما، اونم با اخلاقش که دی مسئله دارند و اینها، ولی این متفکر برجسته.
پرسشی که ایجاد کرده چی هست؟
ببینید مثلا اصلا ایجاد کرده که چرا ما نتونستیم تفکر در معنای جهانی داشته باشیم، یعنی فیلسوف داشته باشیم، اندیشمند. ما شعر داریم، چرا نقد ادبی نداریم؟ کسی نداریم که بتونه نقد ادبی بجوره. چرا یه متفکری نداریم که وضعیت تاریخی ما رو چکار کرده باشه، نقد کرده باشه، پرسش ایجاد کرده باشه، آقا مشکل شما اینه، شما این چیزها رو، این مسئله ده.
خودش جواب میده به این پرسش.
اصلا برای اینکه کار اون جواب داده، اون فیلسوفه. او ببینید، او درست کار خودش درست انجام، پرسش برانگیزی تو فرهنگ ما اصلا چیز نادری بوده. این کارو، نه این که بگم هیچ که پرسش برنیانگیخت، ولی کار اصلی آرامش دوستدار همین پرسش برانگیزیه. نقدی که از روشن فکری ایران کرد، چیزی باقی نمون آخرش، یعنی واقعا روشن فکری ایران باید یه جا جواب بده که آقا شما این کارا رو کردید، این حرفا رو زدید، این چیزا رو گفتید، چرا فکر نکردید نسبت به مسائل جامعه خودت. این نگاه آرامش دوستدار، نقدش از روشن فکری ایران، طرح اساسی مطلبش در مورد امتناع تفکر در فرهنگ دینی که واقعا نشون میده که ما چه جامعه‌ای هستیم که هر جا تفکر بخواد رشد بکنه با صد سکندر دین و دیسپوتیزم شرقی جلوشون چیکار میکنیم، وای میسیم. و خب این به اعتقاد من باید اینو مبارک دونست، فرخونده دونست که کسی داره بر سر مسائل مملکت ما خودش فکر میکنه، نه از طریق یک فیلسوف خارجی، نه از طریق یک محقق خارجی، خودش داره میاندیشه و به نتایجی میرسه که اون نتایجو در پرسش های خودش کار میکنه اعلام.
روی خیلی تاکید داره آقای دوستدار بر پایداری دینخویی در فرهنگ ایران به قول خودش.
در وقتی میگه دینخویی، مسئله مذهبی نیست، بلکه مارکسیست هم میگه دینخو.
بله.
هر کسی که دوگم باشه و بسته نگاه بکنه، در یک فضای محدود به دنیا نگاه بکنه، از نظر آرامش دوستدار دینخوه. و به همین جهت آرامش دوستدار وقتی نگاه میکنه، نقد روشن فکری جامعه ایران میکنه، همه اینا رو دینخو میبینه، یعنی نگاه میکنه که اینها هیچ وقت پرسش نکردن. چرا از رازی حرف میزنه به عنوان یه متفکر در فرهنگ ایران که پرسش کرد، از فردوسی تا حدی حرف میزنه که این مساحت نیما از نیما، ولی در کل اون نحوه نگاش و پرسش برانگیزیش نسبت به تاریخ فرهنگ ماست که به اعتقاد من اهمیت داره و من امشب دهنش کنم.
میرسیم با آخرین مهمان تو که معلم دوران دبیرستانت بود.
اون یکی از برجسته‌ترین معلمان زبان و ادب فارسی بود که من در دوره دبیرستانی که افتخار شاگردیش داشتم، بعد وقتی وارد دانشگاه تهران شدم دیدم این چیزایی که استادا سر کلاس میگن ما همه از این شنیده بودیم، بهتر هم شنیده.
کجا معلمت بود؟
در آمور.
در آمور
رمضان علی اولیایی. و هنوزم زنده
هست، هنوز معلمه،
هنوزم آموله و نه الان دیگه بازنشسته ولی کار فرهنگی میکنه، مینویسه، مطلب مینویسه، به عنوان یک معلم بی‌نظیر بود. نخستی که به ما یاد داد که باید هیچ چیزی رو الکی قبول نکنه، حتی اگه فلان کس استاد باشه ممکنه اشتباه بکنه. خب این به ما جنه میداد که ما هم همینجوری فکر بکنیم،
نگاه متفکر.
بعدم بله، و بعدم خب دیدش، تربیتی که از ادبیات داشت، در نتیجه دید ما رو نسبت به ادبیات کلاسیک خیلی دیگرگون کرد. با دید تازه ما می‌خواستیم ادبیات ببینیم، ما تو فکر بکنیم.
ما تو دبیرستانا کمتر معلمایی داشتیم که واقعا این کارو بکنن. من به خصوص درشته ادبیات اصلا جدی نمی‌گرفتم.
نه، این اونقدر کارش دقیق بود که باور کنید یکی از علاقه‌های من به ادبیات که می‌خواستم بخونم، همیشه سالها بعد که تو دانشگاه وقتی دانشجو یه لغتی از من می‌پرسید یا چیزی می‌پرسید، من یادم می‌افتاد که دفعه اول از اولیایی شد. ببینید خیلی مهم.
تو یاد آقای اولیایی؟
آره،
یاد در اینجا خوبه که از معلمتون در اینجا
برجسته معلمت
یاد کردی و می‌خواید در مهمونی باشیم.
بله.
حالا برای آقای اولیایی و دوستار و گلستان و تقی‌زاده و فروغی میخوای چه شامی بدی؟
یک غذای مازندرانی که گیلانی هم دارن، تو هم باید بدون.
بله بله بله.
به اسم انارتین. بله. یعنی ناردون.
بله.
دونه های نار. این ناردون یک انار وحشیه.
درسته.
خیلی ترشه.
درسته درسته.
بینو خوش میکنن.
ما میگیم ترش انار در گیلان.
ترش انار. اینو میریزن تو شکم مرغ. درست میکنن مثلا با پیاز، با کمی سیر، با روغن زیتون و اینو میبندن در شکمش و در واقع مرغ رو کباب میکنن. وقتی کباب میشه این ترشی این مرغ خود به خود
دهن ما افتاد.
یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که در شمال ایران و به خصوص در مازندران وجود، من هنوزم که هنوز اینجا این آقای رفیق ما از شمال ایران برای من ناردون میاره و من اینجا ناردون کباب درست کنم، بچه های من عاشقشه.
به 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 فکر میکنیم آقای مثلا فرض کنی فروغی هم خوشت بیاد از غذا؟
فکر میکنم این غذایی که همه اینا دوست خواهند داشت.
آقای اولیایی که حتما دوست داره، خودش به اهل مازندرانیه. آقای دوستار که یه خورده به تو غرب زندگی کرده و اینا،
نه من فکر میکنم این غذا رو دوست خواهد داشت. حتی فکر میکنم
یاد نمیگیره آقای نچی
گلستان. نه گلستان هم فکر میکنم دوست خواهد داشت، برای اینکه غذای خیلی خوشمزه اینا آدمای بزرگی ان، اینه که میفهمم غذای خوشمزه
دیگه با چیز عجیبی هم نداره که
مرغ
رو و به یه خورده مخلفات دیگه انار ترش. خب حالا مهمانانت که دارن موسیقی بسیار زیبای جان مریم با صدای محمد نوری رو گوش میدن، غذای انارتی میتونم که دارم میخورم و کیف میکنن، احتمالاً حالا رسیدم به آخرهای غذاشون. من میخوام ببینم حالا با این تنوعی که در مهمونات هست، از معلم دبیرستان تا نخست وزیر و ادیب سابق محمد علی فروغی و سه نفر دیگه، اینا دارن درباره چی احتمالاً در سر میز غذا با هم صحبت میکنند.
من فکر میکنم در مورد شاهنامه، چون موضوع مورد علاقه همه اینا هست از جهات مختلف. البته گلستان با شاهنامه مخالفت هایی داره، یعنی فکر میکنه که بوستان فصیح تر و زیباتر از شاهنامه است و خب این دیگه عقیده شخصیشه. ولی فروغی خب راجع به شاهنامه کار کرد، تقی‌زاده اولین مقاله اساسی رو راجع به فردوسی نوشت و همین مجله کاوه. آرامش دوست دارم کلی نظر داره، معلم آقای اولیایی، یعنی استاد اولیایی در واقع او هم صاحب نظر داره. من فکر میکنم اینا همه علیه گلستان نشستن و گلستان گیر رو بردن. دل من خونک برای اون حرفایی که گلستان راجع به شاهنامه میزنه، همینا رو باید ده بار کرد تا یه خورده حالش گرفته بشه به اعتقاد.
و گلستان دفاعی داره از خودش بکنه در مقابل این؟
نه، گلستان که کوتاه نمیاد. گلستان هیچ وقت کوتاه نمیاد و مطمئنم که اونم حرفای خودش داشت. اینو من به لحاظ شخصی میگم که دوست دارم اونا حالش بگیرم، ولی میتونم گلستان از عهده اونا هم برمیاد.
خب فکر میکنید مثلا چه جنبه‌ای از فردوسی یا شاهنامه فردوسی برای فرض بکنید محمد علی فروغی و غیره مهمه؟ چه چیزی هست در فردوسی که اینا میخوان سر میز شام تو هم صحبت بکنن؟
زبان فارسی، اهمیت زبان فارسی و اون که خود فردوسی میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نبیند کسان. و این ساختار به اصطلاح شاهنامه و اهمیت درخشش زبان، یعنی فردوسی هنر خودشو تو زبان فارسی در اوج نشون میده. یه مثال میزنم، مثلا در مورد اسفندیار و رستم که حرف میزنه اینا دارن میجنگن، میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببینید در مورد رستم از باره استفاده میکنه، خب میگه ببینیم تا اسب اسفندیار باره رستم باره است سوی آخر آید همی بی سوار، آخر بیاد بی سوار، به یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببین در همین کاربرد زبانی اون درون خودش هماهنگی جان خودش با رستم نشون میده. جدا از این، خب این مهمترین متن، عظیمترین متنیه که ما به زبان فارسی در اختیار داریم. البته قبل از شعرهای دیگه بودن، ولی یک متنی که از یک به 60,000 بیت داشته باشه و داستانهاش هم بخشش هم مسئله تاریخ ایرانه، به خصوص دوره ساسانی، و خب همه جا در فرهنگ ایران هم حضور داشته، تا به امروز هم حضور داره.
بعد از هزار سال،
بعد از هزار سال
همچنان زبان فردوسی رو ما میفهمیم
باش ارتباط داریم و هنوز هم
خوابخونه ها، نقال ها، نقالی میکنن.
بله همینجوره. به این دلیل من فکر مونم که موضوع بحث این دوستان خواهد بود و خب شیطنت منم سر جاشه که آقای گلستان هم میدونم اینجا چه مشکلی خواهد بود.
بسیار خوب، ما بهتره آرامشون بذاریم که به بحثاشون ادامه بدن و به موسیقی زیبای جان مریم گوش بدن. و ما هم در اینجا وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای آجودانی که در این برنامه شرکت کردی. شاد و سربلند باشید.